تنسل پیش نوشتن این رو که من الان وارد دنیای شدیم که به دنیای پست مدرن امپریالیزم هست، یعنی امپریالیسم پست مدرنی که در اونجا آمریکا عملا یک دولت جهانی برقرار کرده و اداره داره میکنه. حالا سوال این هست از اینهایی که فکر میکنن اون استقلال به درد میخوره، سوال اینه حالا واقعا ما حاضرین قراره که در برابر این دولت جهانی و این امپریالیزم پست مدرنیستی دستمون رو بلند کنیم، بگیم به قول عربا انا عبید، ما هم مخلصیم، تاجریم، ما رعیت شما دولت جهانی هستیم، هرچی شما بفرمیدیم. یا اینکه نه بگیم که نه بابا تو دست سر جای خودت، من جای خودم، جنگم نمی کنیم، همیشه در دل دوست داریم، در صلح باشیم، بعد بیرام نمی گیم، من در هم نمی گیم، اما همه حقوق دو طرف به طور برابر باید محفوظ باشه. من حق خودم رو دارم، هم حق خودت رو داشته باش. تا حق نداری به من بگی که من فقط دولت هایی رو میخوام در این چه کشورهای مختلف جهان رو کار بیان که در مسیر منافع من باشند. این رو شاید در این بعضی ها تعجب آور باشه. تقریبا شاید یه ماه پیش بود که در برنامه زکریای CNN میزه گرد درست کرده بود با 4 جوون مصری که 3 دانشجو بودن و یکیش خانم جوون وکیل حقوق بشر با اینا صحبت میکرد. از اون خانم وکیل میپرسیدیم پیامی که اوباما داد برای این مسئله بهار عرب و موج دموکراسی خواهی نظر چیه؟ دلگرم شدی؟ گفت نه فقط دلگرم نشدم، اصلا انتظار نداشتم دلگرم بشن. حتی به اون صحبتهایی که در دانشگاه قاهره کرد هم من دلگرم نشدم. از اون جوانها که یکیشن پسر آقای ایمان نور که در زمان بوش کاندیدای ریاست جمهوری بود و حسن مبارک دستور داد گرفتن، کتک زیاد دادن، به زندان انداختن.
کاندالیزا رایس
وزیر خارجه بوش وقتی به قاهره رفت بود با اون ملاقات کرد، پسر همون آدم میگه من کاملا با ایشون موافقم، ما فقط کوکه‌های خالی گازاشکاری که روش نوشته ساخت آمریکا رو میشناسیم و 30 دفاع همه جانبه از مبارک میدونیم و ما نه ما بیگمان این خاطرات رو داریم به تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیریم.
بله.
اگر واقعا آمریکا میخواد حتما به این حرفایی که میزن از دموکراسی و حقوق بشر پایبند باشه، دبل استاندارد رو یا برخورد دوگانه رو بذاره کنار و با همین ملت‌های منطقه با یه زبان حرف بزنه، درست با همون زبانی که با اسرائیل حرف بزنه با عربا حرف بزنه، با همون زبانی که با غزافی حرف میزنه با یمن و بحرین و عربستان حرف بزنه.
بله.
ما میدونیم که عربستان بود که همین تازگی ها به فشار آمریکا تولید نفتش از 9 میلیون به 10 میلیون بشه در روز رسوند به کمپانیای نفتی درآمدش خیلی بیشتر بشه. خب معلومه که آمریکا به عربستان نخواهد گفت که رژیمی تعویض کن به مردم دموکراسی بده، اصلا حرف نمیزنه. به همون بحث بود که در پیامی که اوباما داد اینجا امریکایی ها خیال میکردن ده درجت پیامی بود، دست آسیا اعتراض داشتن که چرا این همه وا داده اوباما در اون صحبت که قذافی رو شدیدن انتقاد میکنه که باید بره و به سوریه توصیه میکنه که بهتره به مردم جواب مثبت بدی، بحرینی ها یه لبخند میزنه به یمن میگه که بهتر به حقوق مردم توجه بشه و کوچکترین اشاره هم به عربستان نمی کنه. نه این رو شاید خودشون برای دلخوشی خودشون بگن، ما در جهانی که امروز دست کم جا گلوبالیزیشن اگر هیچ سودی نمی داشت همین سودهایی که ما ازش استفاده می کنیم خیلی با ارزشه. دنیایی که جهان به شدت به هم پیوسته است، انسان ها در سرتاسر جهان اندیشه هاشون رو به سرعت به هم پیوند میزنن، از هم با خبر میشن. در چنین روزگاری آدم فریبی های 30-40 سال گذشته مشتری و خریدار نخواهد داشت. فقط استقلال یکی از درست های بزرگی است که ما از سیتی باید بگیریم و اگر مصدقی هستیم و یا راه مصدق رو تأیید میکنیم و اگر با اون چه که این روز در میهن محبوب ما میگذره، اون جنایاتی که جاری است در کوچه پس کوچه ها و خیابان های مملکتمون در سر تا سر ایران ما، اگر در رابطه با اون ما به راه حل دیگری می اندیشیم یادمون نره. درس هایی که از سیتی می کنیم بگیریم دموکراسی، استقلال و حاکمیت ملی.
درود بر شما، سپاسگزار. جام غروی به پایانم به یک نکته اشاره کنم، به ویژه برای اونایی که در مورد محمد رضا پهلوی گاهی مطالبی میگن که سعی در تحریف تاریخ دارن. در روز 27 تیر هیئت منتخب مجلس شورای ملی به کاخ سعدآباد میرن که با شاه ملاقات کنند. بعد زنده یاد اصغر پارسا هم در کتاب خودش راجع به این موضوع گزارشی دارد. می نویسن با شاه ملاقات کردیم، شاه گفت آقایان که این اعلامیه را داده اید متوجه باشید من با ارتش جلوی بی‌نظمی را خواهم گرفت. من که نمی توانم انتظام مملکت را در دست دولت‌هایی که می آیند و می روند بدهند. من فرمانده کل قوا هستم و باید این وظیفه را انجام دهم و پدرم هم گفته و تنها وصیتش به من این بود که من ارتش را از دست ندهم. شما هم به مردم بگویید اگر ایستادگی بکنند من با ارتش جلوی آنان را میگیرم. این عین بیاناتش بود. بعد میگه من در جوابش گفتم آقا این زن و مرد، این مردم مالیات نمیدهند که گلوله بخرند و با آن گلوله مردم را بکشند. شاه باز تأکید کرد من با ارتش با بی‌نظمی مقابله خواهم کرد، چون هم امروزیان حاکم بر کشور ما. اینم پاسخ به اون فریبکاران یا فریبخوردگانی که میگن اول دیکتاتور نبود بعدن دیکتاتور شد. و این مطالب دقیقا نشانگر ذهنیت مستبدانه ذلیل او بود که دنبال فرصت میگشت تا اونا رو پیاده کنه چون پدرش، و ذهنیت دیکتاتور مستبد کوچولوی وابسته. و یک نکته دیگه این که هموطنان به ویژه جوانان باید بدونن که در سی تیر با چه نحوه تفکر خشونتبار و خونباری مردم مقابله کردند، مقاومت کردند تا پیروز شدند. دقیقا
مقام اوزمای ولایت الان همین حرفا رو میزنه. فرمانده کل قوا، قوای نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، جاندارمری، بسیج و فرمانده کل تمام قوای سرکوب به باب شخصی و غیره. حالا معنی این کلمات رو ما امروز خوب میفهمیم. اون جماعت حرفا رو میزنن مشخصا حق ندارن امروز کوچکترین ایرادی به اونچه که میگذره بگیرند. با وقتی که با این وضع امروز مخالف هستیم با اون هم مخالفیم، با اون مخالف بودیم با این هم مخالفیم.
درودتون با دقیقاً. و حتما هم در گفتگوی دیگر این سوال مطرح بشه، این پرسش که چگونه است و چرا که در ظرف 59 سال فقط یک سال سی تیر در سال 1332 بزرگداشت گرفته شد و بقیه سالها دیگه نه تا امروز.
بسیار نکته با ارزشی بود. بله زن داشتم همونی که اشاره کردم فلسفه‌ای که امروز داشت
دقیقا
بازدگی آگاهانه مردم در برابر استبداد و اون زمان استعمار و پایبندیشون به دموکراسی، آزادی و حاکمیت ملی بود. درست به همین دلیل هم تمام دیکتاتورها از امروز ترسیدن.
درودتان باد. سپاسگزار. خسته نباشید جناب غربی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
بده روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرری درباره نگاهی به رویداد 30 تیر و اینکه چرا و چگونه این روز رخ داد، چه ویژگی های این روز داشت، گفته ها و مباحث انگلیسی ها و آمریکایی ها درباره اهمیت نفت و اینکه کسی که نفت نداشته باشد در جنگ های آینده پیروز نخواهد شد، با نفت ایران توانستند در 2 جنگ پیروز شده، استعمار خود را گسترش داده و 2 کودتا در ایران کردند، سید ضیاء و رضا خان، دیگری در نهضت ملی و ملی شدن نفت با پسر او محمد رضا پهلوی، مردم ایران و مصدق با 2 مشکل استبداد و استعمار، یعنی دخالت شاه با ارتش در انتخابات و تمام شئون و سرسپردگی به بیگانگان برای تأمین منافع آنها و همچنین دخالت‌های بیگانگان آشکار و نهان توسط عناصر مزدورشان، تنها دولت دموکراتیکی که ایران دیده بود دولت مصدق بود که توسط رژیم‌های مدعی دموکراسی و عوامل مزدورشان با کودتا سرنگون شد و چرا این دولت‌ها و کمپانی‌های نفتی آنها دست به این جنایت زدند. مردم ایران در 1 ساله حکومت مصدق درباره دموکراسی بسیار آموختند و تمرین کردند. روز 30 تیر مردم با خون خود نوشتند: از خون خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق. این بی دلیل نبود، این بت پرستی نبود. مردم در مصدق دموکراسی، افتخار ملی و آزادی را می دیدند و می دیدن مردم حق دارند راه پیمایی کنند، تظاهرات کنند، پلیس فقط حافظ نظم و حافظ جان آنها باشد، نه قاتل و سرکوب کننده. مردم در 30 تیر ایستادند، کشته شدند، مقاومت کردند تا پیروز شدند. از میان مؤلفه های مصدق، 3 مؤلفه آن بسیار برجسته تر است: آزادی، حکومت قانون، حاکمیت ملی یا استقلال. اینان که میگویند با گلوبالیزه شدن یا جهانی شدن مرزها از بین رفته و استقلال دیگر معنی ندارد. گلوبالیزه شدن امروز گلوبالیزه شمال به شمال است، نه جنوب به جنوب و نه شمال به جنوب. استقلال امروز اهمیتش از همیشه بیشتر و مهمتر از گذشته است. نتیجه گلوبالیزه یا جهانی شدن، بیشتر شدن تفاوت فقیر و غنی در جهان، هم در سطح ملی یعنی در آمریکا و هم در سطح جهان است و 1 دیکتاتوری اقتصادی و هم دیکتاتوری سیاسی جهانی. 30 تیر این روز بزرگ و نماد آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت ایران و روز گزینش اولین منتخب تاریخش در میان خون و آتش وحشیانه نیروهای نظامی زیر فرمان محمد رضا پهلوی که در روز 31 تیر شهید دکتر حسین فاطمی در سرمقاله باختر امروز نوشت مصدق بر اساس رفراندوم مردم زمامدار شد. سخنان محمد رضا پهلوی در روز 27 تیر 1331 با منتخبین مجلس شورای ملی و در راستای سرکوب مردم به عنوان فرمانده کل قوا و اینکه چرا و چگونه است که در ظرف 59 سال از گذشت 30 تیر فقط 1 سال در 30 تیر 1332 در این روز بزرگداشت گرفته شده است. توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.